تفسیر سوره مرسلات از آیه 7 تا آیه 40 استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أفتت لأي يوم أجلت ليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ويل يومئذ للمكذبين. پنجش آیه کوتاهی که در اول این سوره مبارکه بود و قسم بود در هفته پیش در بارهشون بحث شد و تفسیر. آخرین آیه این بود که انما توعدون لواقع و بدون سوگنده ها این که اون که به شما وعده داده شده است، یعنی اون چی که به شما گفته شده است که در آینده واقع خواهد شد واقع شدنی. در واقع این سوگنده ها همه تأکید در صدق بودن و واقعی بودن اون آینده. اینجا یه مطلبی باید عرض بکنم به مناسبت این که این سوره از سوره هایی است که با یک آهنگ مخصوصی آیه های کوتاه کوتاه هر چند آیه با یک قافیه مخصوص به خود و بعد با تکرار یک جمله که تعبیر ترجیع بند نمیخوام بکنم که چون این تعبیر مال شعر است، با یک جمله ای که به هر حال تکرار میشود 10 بار این جمله مختصر و کوتاه در این سوره کوتاه تکرار شده است و اون جمله ویل یومئذ للمکذبین. از این جهت مانند سوره مبارکه الرحمن است که جمله تبعی آلاء ربکما تکذبان زیاد در اونجا تکرار شده است. البته در سوره ویل للمکذبین هم که بعدها خواهد آمد، بعدها خواهیم رسید انشاءالله، در اونجا هم همین جمله ویل یومئذ للمکذبین تکرار شده ولی نه به اندازه این سوره. تکرار این جمله نشون میدهد اهمیت مسئله تطبیق و تکذیب را برای انسان. اینجا یک مقدمه باید عرض بکنم و اون مقدمه این است یکی از چیزهایی که به اصطلاح برای انسان ارزش محسوب شده است اون چیزی است که اون را به نام حقیقت می نامند. حقیقت افلاطون مدعی شده است که همه ارزش‌های انسانی در سه ارزش خلاصه می شود: حقیقت، راستی، زیبایی. و انسان اون وقت به کمال انسانیت رسیده است که این سه چیز در او یگانه شده باشد، به صورت موجودی در آمده باشد که در اون حقیقت و راستی و زیبایی، که مقصود او از زیبایی زیبایی معقول است نه زیبایی محسوس و جسمانی، که این سه چیز در او یکی شده باشد. حقیقت یعنی چه؟ مقصود از حقیقت یعنی چه؟ مقصود از حقیقت همونی که در تعبیر دیگر از او به حکمت یاد می شود، یعنی دریافت انسان نظام هستی را، واقعیت را اونچنین که هست. دریافت انسان واقعیت هستی را اونچنان که هست، اونچنان که جریان دارد. یا اگر یک خورده بالاتر از کلمه دریافت کلمه دیگری بخوایم انتخاب بکنیم، دریافت و رسیدن و متصل شدن به هستی، به حقیقت هستی و واقعیت هستی و جریان هستی اون چنون که هست. این مطلب را که این تعبیر گفته می شود که مهمترین ارزش برای انسان حقیقت هست، به معنی این است که انسان انسانیتش به حکمتش و خردش و اندیشهش هست، و این اندیشه است و این خرد است و این عقل است که باید به دریافت حقیقت نائل بشود. و به تعبیر دیگر به حقیقت برسد. در مقابل این یک نظر دیگر ممکن است وجود داشته باشد، و این نظر این که نه، مسئله رسیدن به حقیقت اون چنین که هست، این یک ارزش ذاتی برای انسان ندارد، بلکه یک ارزش مقدمی برای انسان دارد. یعنی عقل، فکر، اندیشه برای انسان مثل دست و پا و سایر اعضا و جواره هست. یعنی همینچنین که سایر اعضا و جواره فقط ارزش عالی دارد برای انسان، ارزش ابزاری دارد، ابزار است برای این که انسان یک کاری را انجام بدهد. ارزش ذاتی برای انسان ندارد. این معنیش اینه که تمام ارزش‌ها برای انسان در عمل خلاصه می شود. اندیشه، فکر، دریافت حقیقت، این برای این است که خب انسان اگر حقیقت را تا حدی که دریافت نکند نمی تواند عملش را درست تنظیم بکند. ما اگر فرض بکنیم روی این نظریه انسان دریافت حقیقت را بکند ولی عمل نکند یا در خلاف عمل بکند، متقابلا دریافت حقیقت را نکند ولی درست عمل بکند، دومی بهتر است و دومی درست است، اولی هیچی. نظر سوم این همون نظری است که میگوید آقا ایمان که همون تسلیم حقیقت بودن و تصدیق به حقیقت هست، ایمان برای انسان ارزش ذاتی ندارد، ایمان فقط مقدمه عمل است. پس ارزش ذاتی مال عمل است. ایمان به وسیله یعنی ابزاری برای عمل. باید ایمان داشت تا بتوان عمل کرد. ایمان مثل احرامی است که به وسیله اون احرام یک حرکت سنگین صورت میگیرد. احرام عمل است. خود احرام توی حد ذاتی که ارزشی ندارد. این ارزش هرچه هست مال عمل است. ولی این نظریه اول میگه ارزش همه مال علم است. ارزش همه مال دریافت حقیقت است. مال حکمت است. مال عقل است. برای عمل حساب زیادی باز نمی کرد. در صدر اسلام هر دو نظریه پیدا شده بود. همین هر دو نظریه در صدر اسلام میان مهله‌های کلامی پیدا شده بود. گروهی بودن تمام تکیهشون روی ایمان بود. می گفتن پیغمبران آمدن که به مردم ایمان بدن، دریافت صحیح حقیقت بدن، حقیقت رو بر مردم عرضه بدارن، مردم هم به اون حقیقت ایمان و اعتراف و تصدیق داشته باشن. این اصل است. دیگه مسئله عمل یک فرع تفیلی است. اون اگر درست بود همه چیز درست است. این یک امر خیلی تفیلی که بله تو گروهی بودن مرجعه تقریبا من میگم مرجعه گروهی دیگر که خوارج بیشتر اینجوری بودن، اینها ارزش را فقط و فقط برای عمل میدانستن. اصلا برای ایمان، ایمان را همین جور صرفا یک اهرم برای انجام عمل تلقی میکردن. الا ایمان چیزی نیست. ولهذا اصلا مقیاس کفر و اسلام را خود عمل قرار می دادن و اصلا معتقد بودن فاسق و کافر با هم دیگر فرق ندارد. اگر کسی مرتکب گناه کبیره بشود کافر است. اینجوری یه آدمی که مرتکب یک گناه کبیره می شود از اسلام خارجه، چون از اسلام جز عمل چیزی نیست. ولی این چیزی که اولا از خود آیات قرآن استنباط می شود و ثانیا در روایات اهل البیت که مکتب اهل البیت این مطلب را فوق العاده روی این تکیه کردن و تعلیم دادن، گویند که بعدها مدعیان پیروی اهل البیت مثل ماها گاهی از این طرف رفتن گاهی از این طرف، ولی اصل تعلیم این است. نه آقا، هم ایمان و تصدیق به حقیقت و دریافت به حقیقت ارزش ذاتی دارد و هم عمل. سعادت انسان به هر دو بستگی دارد. لذا شما این قرآن همیشه آمنی و عمل صالحات را توأم ذکر کرده. این چه بیماری است؟ یه بگید آقا اصل آمنیست، عمل صالحاتش مهم نیست. یا بگیم اصل عمل صالحات است، آمنیش مهم نیست. خب اگه مهم نبود قرآن فقط به یکی تکیه میکرد، گفت آمنی دیگه اینقدر دنبال عمل صالحات نمیرفت. اگر هم دومی بود هایی میگفت عمل صالحات، اینقدر دنبال ایمان نمیرفت. پس چرا اینقدر هر دو را توأم با یک دیگر ذکر میکنند؟ حالا فعلا در اینجا به مناسبت آیات این سوره بحث ما درباره ارزش ذاتی ایمان است. که ایمان ارزش ذاتی دارد. از وقتی که این فلسفه های غربی پیدا شده و این افکار غربی رایج شده و حرفهایی به نام ایدئالیسم و ماتریالیسم و امثال اینها و بعد اینها تبدیل کردن به ذهنیت و عینیت از حرفها، یک دو هایی که زیاد از آقا ایمان ذهنیت هست، ایمان به تنهایی ذهنیت هست، نه ایمان عینیت هست نه ذهنیت، اشتباه هست. ایمان را یک از نظر یک نفر مادی که واقعیت انسان را جز همین ماده نمیداند و تمام ارزش روحی انسان را جز انعکاس ماده خارجی در سلسله اعصاب چیزی نمیداند، اون توانه این حرف را بزند، اون باید این حرف را بزند که ایمان صرفا یک ذهنیت است، به هیچ ارزشی ندارد جز همون ارزش اهرمی و حرکت دادن به سوی عمل. اما اون کسی که قائل به این است که انسان یک واقعیت و یک حقیقت است مرکب از روح و بدن و اساس واقعیت انسان را روح انسان تشکیل می‌دهد و روح برای خود کمالی دارد، ما برای کمال جسم خود یک واقعیتی است باقی بعد از بقای این جسم، او خودش یک حساب جداگانه ای دارد، عالمی دارد برای خودش، او تغذیه‌ای دارد از خود، رشدی دارد از خود، کمالی دارد از خود. ایمان اگر فرضم بکنیم، فرض بکنیم که چنین فرضی واقعیت ندارد، اگر فرضم بکنیم عمل برای انسان امکان نداشت، ایمان ارزشش سر جای خودش هست، ایمان ارزشش سر جای خودش هست. هیچ نمیشود گفت که ارزش ایمان کمتر از عمل، اگر نگوییم ارزش ایمان بیشتر هم هست از عمل، نه این که کمتر است. ایمان اصل است و عمل فرع است. حالا پیغمبران آمده اند و یکی از هدفهاشون هر دین بیانی که از کردن، یکی از هدفها وادار کردن مردم به عمل است که اون سر جای خود، یکی دیگر از هدفهاشون ایمان صحیح به مردم دادن است، مردم را مؤمن کردن، آشنا کردن، عارف کردن به حقیقت و دانا کردن به حقیقت و مصدق کردن، تصدیق کننده به حقیقت کردن، که حقیقت رو مردم دریافت بکنن و به حقیقت تسلیم باشن، تصدیق داشته باشن. این همون ایمان. منتها وقتی که ما میگیم حقیقت در مکتب انبیا، حقیقت خیلی دایره وسیعی دارد. حقیقت صرفا این نیست که مثلا من چاپ تجربه در محیط زندگی مادی بکنم و چیز دارم حقیقت. دریافت نظام کلی هستی اون چنون که هست. به تعبیر دیگر که امیر المؤمنین فرمود، انسان بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا می رود. ببینید این دریافت خیلی مختصر و کوتاهی هست، ولی دریافتی چقدر کلی و چقدر جامع. انسان اگر این دریافت نداشته باشد نمیتواند انسان باشه در مکتب خود. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الی عین. رحمت الهی شامل حال اون کسی که بداند از کجا این هستی، از کجا شروع شده، یعنی آشنایی با مبدا هستی، این هستی از کجا شروع شده است. آیا از همین شکم پدر و سلب مادر، شکم مادر و سلب پدر از همین داره شروع شد؟ مثلا از خاک شروع شد، با خاک هم تموم شد، حقیقت معدود و کوچک، یا نه یا نه؟ از یک مبدعی شروع شده است که اون مبدع خدای عالم است، از یک مبدع لایزال، از یک مبدع حکیم، از یک مبدع لایتناها، از یک مبدعی که قدرت لایتناهاست، علم لایتناهاست، حکمت لایتناهاست، حیات لایتناهاست، کمال لایتناهاست، لله الاسماء الحسنی، هر چه کمالی که در هر چه کمالی که قابل تصور باشد اعلا و اکمل اون کمال در ذات اوست، همه کمال هاست از اوست. از اونجا وجود انسان آغاز شده است و پایانش هم باز بازگشت به سوی خود اوست. انسان این رو باید دریابد و به این باید تصدیق داشته باشد. اصلا جوهر انسان این دریافت است. اگر این دریافت انسان نداشته باشه، اصلا انسان انسان نیست، انسان نیست. و وای به حال انسان که این حقیقت رو تکذیب بکنه، این حقیقت رو تکذیب بکنه. نخیر، از جایی نیامدیم، ما به جایی هم نمیریم. یک کار لغو عبث پوچی وجود پیدا کرده به نام حیات انسان در روی زمین. حالا شما ببینید تفاوت را از کجا تا به کجا، که آدم فکرش اینجوری باشه که یک جریان پوچی بی هدفی، بی اصلی، بی ریشه‌ای، بی غایتی، بی جهتی، جهت به معنای واقعی خودش، بی جهتی، همینجور پوچی، لغوی، عبثی در یک گوشه دنیا به نام روی زمین مثلا پیدا شده، انسانی به وجود آمده. چرا؟ چرا نداره؟ یک کار پوچی. تا اینکه انسان خودش رو در میان دو پرانتز ببیند، بعد ببیند که چه در این دنیا که هست، چه پرانتز کوچیک نیست، از این طرف لایتناها، از این طرف لایتناها، و چه قدر حساب شده، بداند از کجا آمدیم به کجا میرویم. پیغمبران آمده اند که این تصدیق را، این ایمان را به انسان بدهند. و این را بدانید شما که سعادت انسان نه تنها در آخرت، در دنیا هم در گروه این ایمان هست. و اگر خیال بکنید که این ایمان از کجا آمده، این به کجا می رویم، انا لله و انا الیه راجعون، از آن او هستیم و به سوی او بازگشت می کنیم. اگر این تصدیق را از انسان بگیرند، هیچ چیزی نمیتواند انسان را در همین دنیا سعادتمند بکنه. یعنی تمام اندیشه های دیگر باید از همین اندیشه ناشی بشود، از این حالتی که انسان خودش را در میان این دو پرانتز ببیند. یعنی همه کارهای دیگر، همه ارزش های دیگر از این باید ریشه بگیرد و از این باید سرچشمه بگیرد. مبدعیت خدا و مرجعیت خدا، مبدع بودن خدا، منتها بودن خدا. انسان در میان دو پرانتز قرار گرفته، از اون طرفش خدا، این طرفش هم خدا. از آن خدا هستیم، به سوی خدا هم باز می‌گردیم. تمام دستورهای اخلاقی، تمام دستورهای اجتماعی در هر ناحیه از نواحی که اسلام دارد، از همین اصلها، یعنی پایش همین است، از خدا و به سوی خدا، از ازلیت به سوی جاودانگی و ابدیت. این است که مسئله تکذیب، یعنی ایمان نداشتن، اعتراف نداشتن به حقیقت، منکر حقیقت بودن، اون حقیقتی که قرآن اون را عرضه داشته است. همین که عرض کردم، اساسش این است که ما چه موجودی هستیم، از کجا آمده این، به کجا می رویم. تکذیب کردن دروغ پنداشتن این حدیث. وقتی انسان خوب ارزش این حقیقت رو دریابد، بعد قبل از این که از قرآن بشنود، وجدانش و فطرتش میگوید وای برای تکذیب کنندگان، وای برای تکذیب کنندگان. این همین است که در آیه این آیات قرآن تکرار میشود، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین. حالا در این مسئله از کجا آمده این، به کجا می رویم، اونی که مهمتر است، یعنی از نظر مکتب انبیا مهمتر است، این است که به کجا می رویم. چرا؟ برای اینکه از کجا آمده این، چون به گذشته ما مربوط می شود، عقل ما بهتر و زودتر او را درک می کنه. لذا خدا را به عنوان مبدا زود انسان با عقل و فکر خودش هم درک می کند، ولی خدا را به عنوان منتها که باز باید به سوی او برگردیم که مسئله معاد است، این است که با انسان با برنامه انبیا تصدیق می کند. در درجه اول خیلی کمند انسان هایی که خودشون هم مستقلا دریافت کرده باشند. این است که شما می بینید قرآن بیشتر روی معاد تکیه کرده، بیشتر روی معاصیت بشه. مطلب دیگری که غیر از مسئله تصدیق و تکذیب خواستم عرض بکنم این است که در قرآن راجع به معاد یک سلسله امور ذکر کرده است راجع به این دنیا، که اینها را در یکی از آیات قرآن کلمه اشراطها، اشراط الساعه نام نهاده است، و اخبار اینها، اخبار احادیث اینها را اشراط الساعه میگن. ساعه مقصود قیامت است. اشراط الساعه یعنی شرطهای مقدماتی قیامت، یعنی چیزهایی که قبل از قیامت وقوع پیدا میکند، اموری که قبل از قیامت وقوع پیدا میکند، اینها رو میگن اشراط الساعه. حالی مطلب هم دانستیم. مطلب دیگر، قیامت نظامش، یعنی حیات قیامت، اون زندگی اخروی، نظامش به کلی با نظام دنیا متفاوت است. به کلی که عرض بکنیم یعنی خیلی چیزهای اون با این نظام دنیا متفاوته. یکی اون که اونجا یوم الفصل است، یعنی دیگه خوبی و بدی، سعادت شقاوت، لذت و رنج، خوب و بد، اینا با یک دیگر درامیختنیست، از یک دیگر جداست. مثل چیز، مثل در مقام تشبیه اینجا تشبیه میکنن، مثل این که فرض کنید که ما یک گندم را اگر میکارن، این گندم در ابتدایی که میکارن و بعد به صورت یک گیاه از زمین بیرون میاد، در این گیاه قبل از اون که اون دانه ها بعد این گیاه به حد کمال برسد و بعد مثلا دانه های گندم پیدا بشه، خوشه پیدا بشه، دانه پیدا بشه، کاهایی که بر اون دانه ها احاطه پیدا کردن پیدا بشه، همه در یک دیگر در هم آمیخته. یعنی دانه گندم الان موادش وجود داره، اما دانه گندم و کاه اونها از هم دیگر جدا نیست. هر چه رشد میکند، رشد میکند، کم کم خوشه پیدا میشه. بعد که خوشه پیدا شد، کم کم شما ببینید دانه های گندم در اون خوشه ها دیگه در جوف اون خوشه ها قرار گرفته، و اینها این که بعدها به صورت پوسته و اینها و کاه و اینها هست، اینها دیگه بعد جدا میشه. وقتی که کشاورز اینها رو درو میکنن با دست خودش، هم اگه اینها رو به هم دیگر دمالت، گندم از چیز جدا میشن. که یه مثال خیلی خوب میونه، حدیث آمده که مولانا اون رو به شعر آورده است و از زبان موسا میگوید، این که موسا به خدا خطاب کرد که خدایا چرا انسانها را خلق میکنی و بعد که باید خلق کردی اینها را میمیرانی اینها را. بهش جواب داده شد که یه دستوری را بته میدیم، این دستور را عمل بکن، حالا تا بعد جواب شده کنیم. موسا برای یک عمل کشاورزی انجام بده. برو کار کشاورزی مثلا یه خود گندم برو بکن دستور خدا بگرن برش رسید موسا برای گندم ها رو کشتی بعد آخرشو من باید درو کنم بعد که درو کنم باید من رو بکوبم کاها باید جدا بشه بعد گندم هم باید جدا بشه از یه حرفا فرمود که جواب برش رسید که راز مرگ هم همینه ما هم انسان ها رو میکاریم ما شما گندم میکاریم ما انسان میکاریم و ما همه چیز میکاریم نظام عالم یعنی این یک کشت کوچیکی که تو کردی این یک نمونه جزئی است از نظام کلی عالم. حالا این نظام با نظام دنیا متفاوت است و لحاظا نظام دنیا درش مرگ هست در اونجا دیگه مرگ نیست. در اینجا اختلاط هست در اونجا اختلاط نیست. در اینجا تکلیف هست در اونجا دیگه تکلیف نیست. حساب هست و تکلیف نیست. این عالم با این نظام موجود تا هست نظام دنیا. اینقدر ما میدونیم این عالم با این نظام قرآن به ما خبر داده است که این تمام دگرگون میشود. زمین غیر این زمین است، خورشید غیر این خورشید است، عالم همه زیر و رو می شود، یه چیزی دیگر می شود. حالا چجور چیزی دیگر می شود دیگه عقل بشر بیشگون دیگه نمی رسد. ناظر از به اشراف ساعت یعنی مقدماتی که پیش میاد که بعد از اون قیامت است. قرآن می فرماید که فعدم ندیم و تو می سد اونجا که این ستارگان مطموس بشوند، یعنی نور این ستارگان به کلی دیگه محو بشود، این چراغه های عالم خاموش بشن. آخه ما یک چیزهایی را در نظام کوچک مثلا ما دیدیم که چراغ توی اتاق خاموش مثلا بشه، اما وقت حساب کردیم وقت تمام چراغه های عالم یه دفعه خاموش بشه، اون روزی که هم چراغه های عالم همه خاموش بشود و چنین روز خاموشی برای این عالم رخ خواهد داد. و این از سماع فرجت اونجا که آسمان شکاف بردارد منشق بشود. گفته این که مکرر آسمان که قرآن ذکر می کند یه چیزی مافوق همه این ستارگان عالم. اینا زینا سماع دنیا به زینت متواسط، تازه نزدیکترین آسمان ها به ما اون است که ستارگان زینت اون شمرده می شوند. و اگر جبال نصفت این کوه ها از جا کنده خواهند شد. در سوره القارعه می خوانیم القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، کوبنده چیست کوبنده و تو چی میدونی چیست، یعنی از حد فکر تو بالاتر. چرا؟ حالا ببینید شما انسان مثلا یک کوبایه کوبشهایی در این عالم آشنایی دارد. حالا فرض کن حالا که دیگه خیلی علم تمدن رفته بالا، فرض کن یک بمب مثلا فرض کن اتمی هیدروژنی مثلا بیاد یک قاره رو زیرزی بکن، زلزله مثلا بیاد یک منطقه یا به کلی زیر و رو بکنه. این که این حادثه ایست در این زمین کوچک ما. یک کوبنده ای اگر در سطح کل جهان پیدا بشه، یک پتکی بر فرق عالم فرود بیاد که تمام عالم رو زیر و رو کند، یه عالمی که این ستاره ها فاصلش با ما میلیون ها سال میرید، این اصلا دیگه از فکر ما بیرون است. به ازر رسول اقرتت اونگاه که رسول فرستادگان، ممکنه مقصود از رسول انبیا باشند، چون انبیا میدونیم که خدا اونها را گواه ها بر امتها قرار داده است، اونها برایشون وقت معینی است که باید حاضر بشن و شاهد و گواه بر امت خودشون باشن. ممکن است مقصود از رسول ملائکه باشند، نیروهای الهی که این کارها را انجام میدهند. اون روزی که وقت برای اونها تعیین شده باشد، چون قیامت یه چیزی که از پیغمبرم که سوال کردن جز چیزی که علم ساعت، علم مخفی، جز ذات پروردگار احدی علم ساعت را ندارد. یعنی برای پیغمبران هم مخفی اسرار قیامت، کی و چگونه، برای پیغمبر هم این مسئله مطرح نیست. لأي يوم أجلت، برای این کارها که اشراط الساعت، اینها برای مقدمه یوری دیگه است دیگه، اینها خودش که قیامت نیست، اینها شرایط قیامت هست، مقدمات است که بعد قیامت رخ میده هست. برای چه روزی این کار به تأخیر افتاده است؟ قرآن جواب بده لیوم الفصل، برای روز جدا شدن ها، همون روز رسیده شدن ها، روزی که دیگه کاها از گندم ها جدا می شود، پوک ها از حقیقت ها از یک دیگر جدا می شود. بعد همین قدمت و ما ادراک ما یوم الفصل، و تو چه می دانی یوم الفصل چی؟ بشر همینقدر باید بداند که نمی داند و بزرگتر است مطلب از حد دانش بشر. و ما ادراک ما یوم الفصل، ویل یوم اذ للمکذبین. اینجاست که برای اولین بار دیگه که در اون روز وای برای تکذیب کنندگان، وای برای کسانی که این حقیقت را، حقایق را که چنین اشراط الساعه رخ میدهد و بعد از این اشراط الساعه یوم الفصل رخ میدهد، وای به اون کسی که این حقایق را که پیامبران با چنین جدی بیان کرده اند دروغ پنداشته. این کار بعد قرآن اشاره می کند به درسهایی که انسان در همین دنیا می توانسته بگیرد، و احیانا افرادی اون درس را که باید بگیرن نگرفتن. و اون این است که عرض کردیم که راه دنیا و آخرت دو راه نیست. راه سعادت دنیا همون راه ایمان به خدا و آخرت هست، ولی هادا مردمی که در همین دنیا تکذیب کردن پیامبران را، در همین دنیا هم کیفر تکذیب خودشون را دیدند و میبینند، که درباره این در جلسه پیش صحبت کردیم. قامت علم نهلک الاولین ثم من اتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یوم اذن للمکذبین. من خدا میدونه که اقرار دارن که میتونم بیان بکنم، اصلا این لطف و هیمنه این آیات قرآن را، و اگر برای انسان عرض کنم که هیچ نباشد و بتواند اینقدر یاد بگیرد با عربیت و با تفسیر و با معانی قرآن آشنا بشه که اون لطفهایی که در آیات قرآن هست اینها را خودش مستقیما درک بکنه، اون زیبایی ها را، چون معانی و افکار و اندیشه را میشه بیان کرد، ولی زیبایی را که نمیشه بیان کرد. زیبایی را میگن یدرک ولا یوسف است، آدم درک میکنه ولی نمیتونه بیان بکنه و توصیف بکنه. با توصیف نمیشه و زیبا را بیان کرد. حالا مثلا فرض کن یه شعر خیلی عالی و زیبا را به لطشی عرض بکنم، از حافظ شما اگر بگینید برای کسی که خودش این درک نمی کنه، هر چه بخواد دو سطر هم بخواد بینید، چه دیگه که با بیان کاری بکنید که اون بتواند زیبایی رو درک بکنه، مگر اینکه فکر خود او و ذوق خود او برود اونقدر بالا که خودش بتونه اون رو درک بکنه. علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. آیا ما گذشتگانی از این مکذبین را به هلاکت نسپردیم، قطعاً آیندگان را هم چنین خواهیم کرد. سنت ما هر قومی که به این حقایق تکذیب بکند پایان هلاکت است، در آینده هم همینجور است. کذالک نفعل بالمجرمین، یعنی تکذیب اثرش فقط در آخرت ظاهر و بارز نمی شود، در دنیا هم ظاهر و بارز می شود. کذالک نفعل بالمجرمین، ما با مجرمین چنین رفتار می کنیم. ویل یوم عظیم، وای به حال تکذیب کننده. باز یک مشهد دیگر و یک منظره دیگر و یک صفحه دیگر، اگر جسارت آمیز نباشد یک پرده دیگر را بیان می کند. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. انسان، ای انسان ها، چرا در خلقت خودتون و جریان خلقت و نظام خلقت خودتون فکر نمی کنید؟ ما شما را از چی آفریدیم؟ از یک آب پست. آیا این نطفه، این نطفه را، این آب پست متعفن را، آیا این را در یک قرارگاه محکمی، مقصود رحم است، در اونجا قرار ندادی؟ یعنی برای این چنان قرارگاه محکمی تعبیه نکردی؟ آیا این دلیل بر این نیست که این برای یک عقل و هوش، یه ذره عقل و هوش، اگر انسان عقل و هوش خودش به کار بیاندازد نمیفهمد که این یک نظامی هست، یک حسابی هست و یک اندازه‌گیری هست. تصادف نمیتونه که این چیزهایی را به وجود بیاره. تدبیری هست در عالم. آیا شما را از یک آب پست نیافریدیم؟ آیا این بعد این آب پست را در این آب پست را در یک قرارگاه محکم و مستحکم و غیر قابل نفوذ قرار ندادی؟ اینجا ضمناً یه مطلبی میخوام عرض بکنم. گاهی وقتا یه مطالبی در قرآن میاد که خداوند فعلی را به خود نسبت میدهد که اون فعل، فعل بشر است. در یه موارد دیگر در مورد افعال بشر مثلا گاهی وقتا افراد میپرسن که آقای این جبر نیست، این چی نیست؟ نه، در قرآن هر کاری را هر سببی انجام بدهد در عین اینکه این کار به اون سبب منتسب است، به خدا منتسب است، چون خدا مسبب الاسباب است. خب با این که معلوم است انسان است که این آب را در این قرارگاه محکم قرار میدهد، میگه ما قرار دادیم، چون خداست که این نظام رو به این شکل آفریده. بعدم براش زمان معین نکردیم، حد معین نکردیم، موقعش که میرسد به طور خودکار خود به خود شما از رحم مادر به این دنیا پا نگذاشتید. آیا اون عالمی که در اون مدتی که جنین بودید یه نوع زندگی مخصوص به خود نداشتید؟ ها آمدید نظام زندگی تن عوض شد. بگیم 10 دقیقه 5 دقیقه هم اگر بخوام دو مرتبه شما را در اون شرایط قرار بدم محال میمیدید. فقدر نافن عمل قادرون، اندازه گیری کردیم و چه خوب اندازه گیری در کارهای عالم کرده ایم، یا قدرتش رو داشتیم و چه خوب قدرت معنی هستیم. ویلون یومه زندگی، وای در اون روز برای تکذیب کنندگان، برای این کوران، برای این کسانی که چشمشون می‌بندن، برای کسانی که نمی‌خواهند به حقیقت اعتراف بشن. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. زمین را محل اجتماع شما قرار ندادید، اجتماع زندگان شما و مردگان شما. زنده های شما روی زمین زندگی میکنن، مرده های شما را در همین زمین دفن میکنن. آیا در همین زمین کوههای محکم مرتفع که اینها صدش به منزله یک اعصاب این زمین هستند و پیرباتات این زمین هستند و این زمین را به یک دیگر اجزاء زمین را به یک دیگر محکم کرده اند قرار ندادیم؟ آیا شما را در روی این زمین از آب بسیار زلال دوارا سیراب نکردیم؟ چرا روی اینها فکر می کنید؟ اینها که نمیتونه که خودش هدف نهایی باشد. اینها همه مثل همون دنیای رحم است که دنیای رحم که نمیتواند خودش هدف باشه. در دنیای رحم اگر همه زندگی برای عالم رحم اگر میبود، در رحم دستگاه ریه اصلا کار نمیکنه. دستگاه جهاز تغذیه، دهن، نری، معده اصلا کار نمیکنه. نفس نمیکشه جنین در اونجا. تغذیه از راه این لب و دهن و حلق و اینها نمی کنند. خب اگر این فقط برای عالم جنین، عالم رحم اگر خلق شده بود، تمام اینها لغو و بیهوده بود. ولی چون در پیش این دنیایی هست، یه دنیای وسیع‌تر و بزرگتری هست، در اون دنیا باید از همین لبها، از همین مجرای مری باید تغذیه بکند، از این معده به شکل خاص باید استفاده بکند، از این روده ها، از این از کنم که لوازم دیگر و همچنین با این روده باید تنفس بکند. بنابراین ساختنش در اونجا حکیمانه. خب اونها برای خود اونجا نبوده. اینها هم که شما در اینجا میدید یعنی یه منزل بین راه هست، اون یه منزل بین راه بوده، این هم یه منزل بین راه. شما باید به دنیا باز به منزله یک منزلی از منازل خودتون کسر بسید. ویل یوم اذن للمکذبین. بعد میرود قیامت، خطاب به مکذبین، انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. حالا بروید به سوی اون چیزهایی که دروغ میتون داشتید، اون کیترهایی را که دروغ میتون داشتید. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، به اون سایه‌ای بروید، سایه سه شعبه، اینقدر زیاد و قوی است که سه شاخه و سه شعبه دارد. چون سایه ای از دوده. بعد می فرماید ولی این سایه ای است که انسان را از گرما حفظ می کند، بیشتر گرمایی داره انسان. لا ظلیل و لا یغنی من اللهب، سایه ای است که خاصیت سایه را ندارد و انسان را نمی تواند پناه بدهد از لهب، یعنی از اون شعله های آتشی که در اونجا هست. انها ترمی به شرر کلغصر، شعله ها می پراکند مانند کاخ ها. کانه جمالتون صفر، به قول شاعر چنون اشتری برجهد از قطاری که گویی یک قطاری از شترهای زرد جستن کردن به جایی دارن می روند. ویل یوم اذن للمکذبین، هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. ویل یوم اذن للمکذبین، روزی که دیگه سخن نمیگویند، اجازه هم بهشون داده نمیشود که عذر بی خود بیاورند. چون در اونجا در آیات دیگر قرآن چنین میخوانیم که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. این زبان که زبان دنیا باشد، این یک زبانی است که به درد این دنیا فقط میخوره. یعنی که به درد این دنیا میخورد، یعنی این زبانی است که میتواند مطلب را اونچنان که دل آدم میخواد بیان بکنه. و لحاظا گاهی حقیقت رو میگه و گاهی خلاف حقیقت، حقیقت پنهان میکنه، ضد حقیقت رو میگه. در اختیار انسان هست. یه کسی میگه این مثالی هست در بعض زبانهای خارجی که خدا به انسان زبان داده برای اینکه حقیقت پنهان بکنه، یه چیزی را به اختیار بده. در دنیا انسان این چنین است، آزاد است، میتواند حقیقت را بیان کند، میتواند ضد حقیقت بگوید. در قیامت قرآن می‌فرماید که این دهنها بسته میشه، سکوت سکوت، ولی در مقابل به تمام اعضا و جواره و به تمام ذرات وجود انسان اجازه داده میشه، میگه شما حقیقت را آشکار کنید بگید. بعد مثل یک دستگاه، حالا تشبیه من دارم، مثل یک دستگاه نواری که درش ضبط شده از همه چیزها، بعد بذارم روی دستگاه، بعد بگم وقتی بذارم روی دستگاه خود به خود شروع میکنه به صحبت کردن، خود دست شروع میکنه به حرف زدن. اون که کرده است او دیگه مثل این زبان دنیایی که اون حقیقت رو میدونه، ضبط شده تا دیگه ضبط شده نمیتونه، اگر هر چی که زهر چی که در حضورش واقع شده همین رو میاد ملاحظه میکنه دیگه. الیوم نختم على افواههم، به دهنهاشون مهر میزنیم، یعنی دیگه مجاز گویی ها، دروغ گویی ها، حقیقت پنهان کردن ها دیگه موقوف، حقیقت گویی ها دست ها به سخن میان، پاها به سخن میان، سایر اعضا و جوارح به سخن میان، خود زبان به سخن میاد، ولی نه اینجور سخن گفتنی، پرونده خودش بیان میکنه، من چنین کردم، چنین کردم، چنین گفتم، اونجا راست گفتم، اونجا دروغ گفتم، اونجا هدایت کردم، اونجا گمراه کردم، اونجا چنین کردم، اونجا چنین کردم. این که همه هادا یوم لا ینطقون، یعنی با این زبان دنیایی، زبانی که میتواند راست دروغ را با یک دیگر توأم بکند، نه به اینجور دیگه اجازه نیست. اون زبانی حرف میزد تمام ذرات وجود انسان زبان میشود و حقیقت میشود. هادا یوم الفصل جمعناکم والاولین، گفته میشود اون یوم الفصلی که این همه انبیا به شما گفتند، این است یوم الفصل. فان کان لکم کیدون فکیدونی، اگه از او حقاهی که در دنیا میزدید حالا میتونید بزنید با ما، اگه میتونید حقه بزنید حالا بیاید حقه بزنید. یه رو دیگه تبون فکار ویلون یومه اذن للمخلدی. بعد البته آیاتی شروع میشود در همون طور قرآن همیشه طبع المتانی، یعنی اگر یک طرف وضع مثلا مکذبین رو ذکر میکند، وضع متقین را هم پشت سرش در کنارش بیان میکند. آیات بعد که چند آیات وضع متقین رو ذکر می کند، که باشد برای جلسه دیگه هستن، ایام فاطمیه هست، دوستی کلمه این باز باید که توسل بکنید. طبق معمول ایام فاطمیه را سه روز احتساب می کنم، روز اول ماه جماد الثانیه و روز دوم و روز سوم، روز وفات همون روز سوم است. خب البته میدانید که راجع به این که وفات حضرت صدیقه طاهره در چه روزی بوده است اختلاف است میان علما. علتش این است که در نقل هایی که آمده است 75 روز و 95 روز بعد از پیغمبر، در بعضی آمده است که حضرت زهرا 75 روز بعد از پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، چون پیغمبر اکرم در 28 سفر از دنیا رفتن، اون وقت این 75 روز با 13 جماد الاولا منطبق میشه. در بعضی روایات دیگر است که 95 روز که با 3 جماد الثانیه منطبق میشه. و علت این اختلاف هم این است که 70 در زبان عربی 70 است و 90 90. در اوایل نقطه، این نقطه گذاری بعدها معمول شده، در ابتدا نقطه گذاری معمول نبوده. 70 و 90 در کتابت خیلی نزدیک به یک دیگر نوشته می شده، چون نزدیک به یک دیگر نوشته می شده، این یا واقعا از اول 70 بوده، بعضی از این نسخه نویسه ها که از رو به اصطلاح اینها را آوردن 70 و 90 خوندن، یا 90 را 70 خونده اند، یکی از این دوتا. یعنی علت اختلاف عرض می کنم اینه. ولی در اواخر بعضی از محققین و علما از روی یک قرائنی به دست آورده ام که اصل 90 بوده، 95 بوده و 75 را اون نسخه نویس ها یا نسخه خانه ها اشتباهی که رخ داده است این بوده که 95 را 75 خوندن که یک قرائلی البته در این زمینه آورده اند و زیده به هر حال. ولی حاضر در عصر اخیر دیگه در این تقریبا میشه گفت نیم قرن اخیر بیشتر علما 95 روز را یعنی سوم جماد الثانیه را روز وفات حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و شما پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی این جمله را درباره حضرت زهرا مکرر فرموده است فاطمه تو بلعت منی من آزاها فقط آزان و من ارضاها فقط ارضانی یا یرضینی ما یرضیها هم هست. یه نکته رو خواستم عرض بکنم و اون نکته این است که نه تنها مسلمانان غیر مسلمان ها هم پیغمبر اکرم را به حکیم بودن لااقل قبول دارن، یعنی پیغمبر را مردی میدانن ما فوق افرادی که اونها هم که او را اگر پیغمبر نمیدانن ولی در مقام عقل و حکمت مردی میدانن ما فوق این که یه حرفی را بر اساس احساسات فقط گفته باشه. مردی که پایه‌گذار چنین دینی هست و چه اونها که به نبوتش اعتقاد دارن که خب خیلی واضح هست پیغمبر، ما که به پیغمبری او معتقد هستیم چه شیعه و چه سنی، خب میدونیم پیغمبر هیچ حرفی را نمیزند مگر این معیارها و مقیاسهای اسلامی و برای هدفهای اسلامی. اونها هم که او را پیغمبر نمیدانن به این جهت اعتقاد دارن که اون مرد حکیمی بود، روی دینی که آورده بود فقط می اندیشید، یه آدمی نبود که به اصطلاح روی احساسات خودش حرفی بزنه. پیغمبر اکرم این همه اظهاراتی که درباره زهرای مرضیه کرده است نشون می دهد از یک نوع عنایت حکیمانه، یعنی صرف احساس پدری و فرزندی نیست که حالا احساسات پدری و فرزندی اقتضا کرده است که چون حضرت زهرا رو خودش دوست می داشته فقط به ملاک این که پدری و فرزند خودش دوست داشته این جمله ها رو می گفته است، امکان نداره چنین چیزی، بلکه اینها به منزله درسی بوده است که به امت می داده است. این درسی که به امت می داده است از باب این بوده است که صلاح امت اسلام را در همین می دیده است باید چنین چیزی باشه. اون احترامات خارق العاده ای که پیغمبر از دخترش زهرا می کرد عجیب و حیرت آور. هیچ کسی باور می کنه که در دنیای عرب که تا چند سال پیش مردم از وجود دختر ننگ داشتن و دخترها رو زنده به گور می کردن حالا یک مرتبه پیغمبر رسیده به حدی که دست دخترش رو می‌بوسن، دستش رو می‌بوسه. زهرا رو می‌بوید و می‌گوید من بوی بهشت از این دختر می‌شم. انسیتون حورا بشری ملکوتی، بشری ملکوتی. پس اینها نشون میدهد که همین جوری که علی علیه السلام الگوی مرد اسلام بود، مرد نمونه اسلام بود، چون زهرا زن نمونه اسلام بود. البته پیغمبر خیلی خیلی دوست داشت این دختر را، ولی اولا که اون دوست داشتن صرف یه احساس بی منطقه که در نسبت به فرزند نیست، برای پیغمبران چنین احساساتی هرگز نیست، احساساتشون هم مبتنی است بر توحیدشون، بر خداپرستیشون، بر خداشناسیشون، بر خدادوستیشون، کیفیت و معنی دیگری دارند. این مسئله بود که خیلی هم فکر کردم، دیدم خیلی لازم است که این مطلب را توضیح بدم، برای بالاخره لازم است برای خیلی آیات و از جمله آیات اینجا، و شاید یه مقدار دیگه نیازی به توضیح داشته باشم که در هفته آینده ان شاء الله باز درباره اش توضیح بدیم، بعد آیات را تفسیر بکنیم. دیگه این هفته ما به همین توضیح به اصطلاح گذاشت. صلی الله علی محمد و آل محمد. بسمك العظيم الأعلم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله.